أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کیفیت نماز آیات مختصر بود که گفتیم تا سوره تمام نشده ادامه سوره رو میخواد بخونه، روایت میگه لا یقرأ فاتحة الکتاب، ظاهرش ارشاد به عدم مشروعیت قرائت فاتحة الکتاب است، یعنی امر ندارد، نه امر وجوبی دارد نه امر استحبابی. اگر هم شک کنیم که این لا یقرأ ارشاد به عدم مشروعیت، یعنی استحباب هم ندارد به عنوان خاص، نه از باب قرائت کلی قرآن، از باب خاص استحباب ندارد قرائت سوره هم، اگر در این شک کنیم بگیم، شاید میخواد بگیم وجوب ندارد، باز دلیل بر استحباب خاص نداریم، از باب عدم الدلیل میگیم ثابت نیست استحباب تکرار سوره حمد، هنوز که شروع در سوره جدید نمی کنید تکرار سوره هم دلیل بر استحباب خاص ندارد. ولذا به هر حال رجاءً به جا بیاوریم مشکلی نداریم، اما این که در ادامه صاحب عروه فرمود که اگر در رکوع پنجم سوره‌ای رو که میخونه ناقص بگذاره، در رکعت دوم اول سوره حمد بخونه بعد اون سوره‌ای رو که ناقص گذاشته در رکعت اول تکمیل بکنه، که گفتن مشهور هم همین رو قائلند. ما خواستیم ببینیم دلیلش چیه، هم از این جهت که اصلا جائزه ما در رکعت اول سوره رو ناقص بگذاریم، کامل نکنیم، بگذاریم در رکعت دوم کاملش کنیم، این یک مطلب، آیا این جائزه؟ و مطلب دیگر، اگر این جائزه، حالا ما در رکعت دوم لزومی داره که اول سوره حمد بخونیم بعد اون سوره ناقصه رو تکمیل کنیم، یا نه لزومی نداره که ما سوره حمد رو اول بخونیم؟ راجع به این دو مطلب باید بحث کنیم. قبل از این که راجع به این دو مطلب بحث کنیم، یک نکته عرض کنم. در بحث های گذشته یه بحثی مطرح کرد صاحب‌الوه که و یجب و اتمام و سورتن فی کل رکعه، واجب است در هر رکعتی که مشتمل بر پنج رکوعه یک سوره کامله بخونیم. اونجا ادعا شد در کلمات آقای خویم بود که این فتوای صاحب الوه موافقه با مشهوره، و خود آقای خویم تایید کرد، گفت مقتضای صحیح ابن ابی عمر همینه که یا پنج سوره کامله بخونید قبل از هر رکوع یک سوره کامله همراه با هم، یا در این پنج رکوع حتما یک سوره کامله بخونید ولو تقسیم بکنید بر پنج بخش. در این بحث امروز صاحب‌برنامه گفت میشه ما در رکعت اول سوره رو ناقص بگذاریم و در رکعت دوم اون سوره رو تکمیل کنیم. اینجا هم آقای خویی فرمود این نظر مشهوره و من قبول دارم. اینا با هم تنافی نداره. یک بحث اینه که ما در هر رکعتی یک سوره کامله باید بخونیم. این که ما بیاییم مثلا سوره فجر رو 10 قسمت بکنیم، 5 قسمتش رو در رکعت اول بخونیم، 5 قسمتش رو بذاریم در رکعت دوم بخونیم، این خلاف مشهوره. ما با اصل براءت خواستیم درست بکنیم. این یک بحث. بحث دیگر که الان مطرحه اینه که حالا ما یک سوره کامل خوندیم در رکعت اولا، ولیکن قبل از رکوع رکعت پنجم نصف یک سوره دیگر رو شروع کردیم. مثلا ما یک سوره رو 4 قسم کردیم، قبل از رکوع چهارمون سوره تموم شد. حالا رکوع پنجم که میخواییم بخونیم مجبوریم یک سوره دیگه شروع کنیم. کل سوره رو نمیخواییم بخونیم قبل از رکوع پنجم، نصفش رو فرض کنید اینجا میخونیم، نصفشو میذاریم در رکعت دوم قبل از رکوع ششم میخونیم. اینو مشهور گفتن از جمله صاحب الروه، گفتن بله مشکلی ما نداره. اینا دو تا مطلب مجزا هست. منتها ما عرضمون اینه که اگر شما در اون بحث قبلی که میگفتید باید ما در هر رکعتی یک سوره کامل داشته باشیم، حالا میگید که ممکنه اون سوره کامله رو 4 قسم بکنیم قبل از رکوع چهارم تموم بشه اون سوره کامله، و قبل از رکوع پنجم یک سوره دیگه شروع کنیم اونو کامل نکنیم، تکمیلشو بگذاریم برای رکعت بعد. شما تو اونجا که گفتید باید یک سوره کامل خونده بشه در یک رکعت، دلیلتون چی بود؟ دلیلتون صحیح ابن ابی عمر بود. صحیح ابن ابی عمر میگفت یک سوره کامل رو تقسیم بر 5 بکنیم. اون که نمیگفت تقسیم بر 4 کنیم، میگفت تقسیم بر 5 کنیم. اگر از صحیح ابن ابی عمر استفاده کنید واجب تعیین نیست آنچه در اون صحیح گفته شده، در اون صحیح گفته شده یا 5 سوره بخونید قبل از هر رکوع یه سوره کامله همراه با هم، یا یک سوره رو 5 قسم بکنید که در همون رکعت اول یک سوره کامله رو که 5 قسم بر کردید تموم میشه. حالا ما اونجا گفتیم ظهور در تعیینیت نداره این صحیح ابن ابی عمر، ولی شما که ظاهر گرفتید آیون مشهور آی صاحب الروه آی خویی، شما که گفتید ظاهر اون روایت اینه که متعینه یکی از این دو کار، پس این که ما بخواییم یک سوره کامله رو تقسیم بر 4 کنیم بعد قبل از رکوع پنجم یک سوره دیگه ناقص شروع کنیم، این خلاف صحیح ابن ابی عمر. ممکنه شما بگید اشکال نداره صحیحه حلبی این کار رو تجویز میکنه، چون صحیحه حلبی میگه میتونید شما نصف سوره بخونید قبل از یک رکوع، تعبیر در صحیحه حلبی اینه و ان قرأت نصف سوره اجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا فی اول رکعت حتی تستأنف اخرى. این دلیل بر اینه که میشه قبل از رکوع پنجم ما سوره ای رو که بعد از تمام شدن یک سوره، سوره جدید شروع کردیم قبل از رکوع پنجم، میتونیم به نصف آن اکتفا کنیم. چرا؟ برای اینکه ما طبق صحیح علمی مجازیم در هر رکوعی نصف سوره انتخاب کنیم، پس یک سوره تقسیم بر 2 میشه. رکوع اول و دوم یک سوره، رکوع سوم و چهارم یک سوره، رکوع پنجم نصف سوره. خب این نصف سوره نصف دیگرش میمونه دیگه. اجازه بفرمایید. میشه دو سوره و نیم مفاد صحیح علوی میشه. و نصف دوم سوره سوم میمونه برای رکعت بعدی. حالا اجازه بفرمایید، این صحیح علوی اینو اجازه داده. خب میگیم خوبه، این استدلال خالی از وجه نیست، ولی آخه این صحیح علوی در مقام بیان این جهته. صحیح علوی میگه شما میتونی کل سوره رو بخونی قبل از رکوع، میتونی نصف سوره بخونی قبل از رکوع. اگه نصف سوره خوندی در رکوع بعد که تکمیل میخوای بکنی این نصف را، لازم نیست سوره هم رو تکرار کنی، مگر اون وقتی که سوره جدیدی رو استیناف میکنی، سوره جدیدی رو شروع میکنی. این آیا در مقام بیان از این حیثه که در رکعت اولا میتونی اون نصف سوره ای رو که قبل از رکوع پنجم شروع کردی ناقص بگذاری، ادامهش رو بگذاری برای رکعت دوم، در مقام بیان از این جهت هست؟ خود آقای خویی قبلا میگفت در مقام بیان از این جهت نیست. وقتی در مقام بیان از این جهت نیست، فقط در مقام بیان این که میتونی اکتفا کنی به بعض سوره، به نصف سوره قبل از رکوع، و سوره حمد رو در ادامه نصف دیگر لازم نیست تکرار کنی، در مقام بیان از این جهته. وقتی اینجور شد، شمایی که اطلاق صحیحه ابن ابی عمر را قبول دارید که ظهورش رو میگه در تعیینیته، باید به او رجوع کنید. بله، ما ظهور صحیحه ابن ابی عمر رو در تعیینیت قبول نداریم، همونجا راحت بودیم هم اینجا. شمایی که ظهور صحیحه ابن ابی عمر رو میگه در تعیینیت، دو راهه، یا پنج سوره قبل از پنج رکوع، یا یک سوره کامله رو تقسیم بر پنج کنید. صحیحه حلبی یک قدر متعقل و فعل جمله رو میگه که آقا میتونید قبل از رکوع نصف سوره بخونید و بعد که نصف دیگر رو تکمیل میکنید لازم نیست اعاده کنید سوره حمد رو. اما اطلاق داره به نحوی که بیایید حساب کنید بگید پنج تا رکوع اگه نصف سوره بخوام بخونم، دو تا سوره و نیم خونده میشه در رکعت اول، اطلاق داره از این حیث. حالا اجازه بفهم، این اشکال ما هست. ولیکن حالا فعلا غمزه این میکنیم، میگیم بله اطلاق داره. بنده به اصل براءت رجوع میکنم، چون ظهور در وجوب تعیینی اون چه در صحیح ابن ابی عمر مطرح میشه قبول ندارم، و لذا من مشکل ندارم با ناقص گذاشتن سوره در رکعت اول، حتی معتقدم یه سوره هم میشه تقسیم بر ده بکنیم. ولی آقایون که اینو قبول ندارن، ولی در اینجا میتونن میگن میشه یک سوره کامله بخونی در رکعت اول و نصف سوره، مثلا قبل از رکوع پنجم نصف سوره، یا یک شیشم یک سوره رو بخونی، فرق نمی کنه، بقیهش رو بذاری برای رکعت دوم. دلیل اینها به نظر من مخدوشه. ولی حالا سلمنا که صحیح حلبی میگه اشکال نداره، یک سوره رو دو قسط بکن، بعد تو دو رکوع تموم میشه این سوره، سوره دیگه شروع کن اونم دو قسط بکن، رکوع سوم و چهارم خونده میشه، رکوع پنجم یه سوره رو نصف بکن. خب اون وقت بحث میشه که در رکعت دوم اولا چه لزومی داره که اون نصف ناقص رو تکمیل کنیم، بگیم اطلاق صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که فبدع من حیث و نقصت، اطلاق داره آقا، اطلاق داره. فا این آقا چرا خلط میکنی؟ لااقل کتاب بذار جلوت نگاه کن. اون خمسه ساورد در صحیحه ابن ابی عمیره، در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم فقط اینجوریه: فَإِنْ نَقَسْتَ مِنَ الصُّوَرِ شَيْئًا فَقْرَأْ مِنْ حَيْثُ نَقَسْتْ. این اطلاق داره چه رکعت اول چه رکعت دوم. اجازه بفرمایید. خب و اما این که این کیف قل تو کیف القراءه فیها فقال ان قرات سوره فی کل رکعتین ای کل رکوعن فقرا فاتحه الكتاب فان نقصت من الصور شیئا فقرا من حيث نقصت ولا تقرا فاتحه الكتاب. حالا اجازه بفرمایید، تخصیص میخوره دیگه، یه لحظه اجازه بفرمایید. فقرا من حیث نقص اطلاق داره. خب اما
پس
آقا این نقصت من از صحبت نگفت کجا جایز تنقیص کجا جایز نیست، میگه این آقا اجازه بفرمایید که اینجور. ما بنا شد از صحیح عربی جواز تنقیص رو استفاده کنیم، بنابر نظر آقایون قبل از رکوع پنجم تنقیص جایزه چون نصف سوره رو، بعد موضوع درست میشه برای صحیح زراره و محمد ابن مسلم که این نقصت من از صحبه شیئن فبدا من حیث و نقص، این اطلاق داره نسبت به رکعت دوم، پس باید همون نقص در سورهی که قبل از رکوع پنجم خوندیم تکمیل کنیم در رکعت دوم، این از این حیث. اما فی کل رکعتن دیگه اطلاق داره دیگه، و اما بله فی کل رکعتن یعنی رکوع. و اما این که سوره حمدو در رکعت دوم در ابتدا و قبل از تکمیل اون سوره ناقصه بخونیم، این بحثی است که مطرح شده، بعضی اشکال کردن. مرحوم صاحب حدائق یکی از مستشکلینه، گفتی که آقا وقتی روایت میگه ولا تقرا فاتحه الکتاب اطلاقش میگیره همین مورد را که بلند شدم برای رکعت دوم سوره ناقصه در رکعت اول رو میخوام تکمیل کنم، روایت میگه فبدا من حیث و نقصت ولا تقرا فاتحه الکتاب اطلاق. علامه حلی در تذکره این احتمال رو مطرح کرده ولی گفته این احتمال ضعیفه، اقرب اینه که باید بعد از شروع در رکعت ثانیه سوره هم بخونید. خب به چه دلیل؟ یک دلیل واضح که مطرح میشه صحیح حلبی. صحیحه حلبی میگه ان قرأت نصف سورته اجزعک ان لا تقرأ فاتحه الکتاب الا فی اول رکعت، میگه در اول رکعت، یعنی در اول رکعت، یعنی در اول رکعت اول یا اول رکعت دوم، نه این فی اول رکوعی که نیست، یه معنا الا فی اول رکعت لا تقرأ اجزاک لا تقرأ فاتحه الا فی اول رکعت، مگر اینکه اول رکعت باشه که از سجود برمیخیزی اون وقت میشه اول رکعت، یا تکبیرت الاحرام میگی اون وقت میشه اول رکعت، حتی تستأنف اخرى، مگر اینکه سوره قبلی کامل بشه بخوای استیناف کنی سوره جدیده رو، اون وقت بازم محتاجی فاتحه الکتاب رو بخونی. پس در دو فرض فاتحه الکتاب باید خونده بشه، یک فی اول رکعت، دو حتی تصنف اخرا. دقت کنید رکعت ثانیه رو نمیگن تستعنف رکعتن، رکعت ثانیه رو نمیگن استیناف، استیناف یعنی تکرار، یعنی اعاده، یعنی سو تستعنفه یعنی یه بار دیگه بخونی سوره رو، یه بار خوندی حتی تستعنف اخرا، یعنی حتی تستعنف سورتن اخرا. ولی اصلا اگر بخون حتی تستعنف رکعتن اخرا باشه، تکرار فی اول رکعتن لازم میگه، قوم فی اول رکعتن دیگه. پس اجزه که لا تقرأ فاتحه الکتاب الا فی اول رکعته، در اول رکعت باید استیناف کنی فاتحه الکتاب بخونی، دو حتی تصنف اخرى، اگر استیناف کنی سوره اخرى را باز فاتحه الکتاب باید تکرار کنی. خب این مقید اطلاق اون سعیه زراره و محمد ابن مسلمون که میگفت ولا تقرأ فاتحه الکتاب، اون اطلاقش قید میخوره، دو فرض ازش خارج میشه، یک الا فی اول رکعته، دو حتی تستعنف سورت اخرى. آقا اول رکوعن یعنی چی؟ اصلا اول رکوعن هم باشه، اول رکوع رکعت دوم چیه؟ یعنی قبل، یعنی قبل از اولین رکوع سوره هم بخون، بازم همین میشه. اجازه بفرمایید. آقا اون که فرض اینه خونده که اجزاکت، اون قبل رو نمیگه، میگه اجزاک لا تقرأ فاتحه الکتاب الا فی اول رکعتن، شامل رکعت ثانیه هم میشه، اول رکعت شامل رکعت ثانیه میشه، یا شامل اولین رکوع رکعت ثانیه هم میشه. خب این دلیل اول. دلیل دوم گفته میشه ارتکاز متشرع. ارتکاز متشرع اینه که دو رکعت اول هر نمازی قرائت داره، قرائت داره، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یا اون ان الله فرض من الصلاة عشر رکعات، یا ان دو رکعت اول فریضه است و فیهما القراءه، دو رکعت اول ارتکاز متشرع است. اگه این اطلاقات رو هم قبول نکنی، بگی این اطلاقات راجع به نماز فریضه است، ارتکاز متشرع اینه که دو رکعت اول هر نمازی سوره حمد داره، و شما بگی سوره حمد نخون چون ناقص گذاشتی سوره رو، تقسیم بر 6 کردی مثلا، یک بخش رو قبل از رکوع رکعت پنجم خوندی، پنج بخشش رو حالا در رکعت دوم می‌خوای بخونی، دیگه سوره حمد هم تکرار نکنی. این خلاف مرتکز متشرع است، بلکه مرتکز متشرع اینه که قبل از رکوع، یعنی همون رکوع اول که میری، قبلش سوره حمد بخونی در رکعت اول و دوم. و این مطلب مطلب بعید از ذهن نیست، و لذا فرمایش صاحب حدائق تمام نیست. در ادامه صاحب قربه فرموده و فی صورت تفریق یجوز و قراءت و ازید من صورت فی کل رکعه مع عادت الفاتحه بعد اتمام سوره فی القیام اللاحق. خب اینم که توضیح همون صورت تفریق سوره، اگه سوره رو تفریق میکنی بین رکعات، میشه شما در شما در هر رکعتی، یعنی رکعت اول چند تا سوره بخونی، مثلا سه تا سوره بخونی، تقسیم کنی بین این پنج، منتها سوره اول که تموم شد رفتی به رکوع، برای رکوع بعدی سوره جدید شروع میکنی، فاتحه الکتاب رو تکرار کن. خب دلیلش روشن بود دیگه، حتی تصنف اخرى. در مسئله یک صاحب اوروه خلاصه ای از بحث میگه، میگه کیفیت نماز آیات ما حساب کردیم 9 جور هست. من اینو خلاصه میگم چون مفصلشون وارد بحث شده. یک، نماز آیات مفصل که فکر نکنم به قیافه شما نمیاد حال داشته باشید بخونید. هر رکعتی 5 تا سوره و 5 تا فاتحه الکتاب. خب کیفیت دوم نماز آیات مختصر، هر رکعتی یک سوره، هم یک سوره رو 5 قسم بکنید، رکعت دوم همینطور، که معمولا ما با همین کیفیت آشناییم. کیفیت سوم تلفیقه، رکعت اول رو حال داری مفصل، رکعت دوم بی حال میشی مختصر. اشکال نداره. چرا؟ بلکه خود صحیحه ابن ابی عمر اطلاق داره، او که میگه میگه که قبل از هر رکوع یک سوره هم و یک سوره کامله، بعد راوی میگه که اگر یک سوره انتخاب کرد و فرق و بین خمس رکوعات، حضرت فرمود اجزه و سورت و فاتحت واحده، خب اطلاق داره نسبت به رکعات. رکعت اول رو میتونه از کیفیت مفصله انتخاب کنه، رکعت ثانیه رو از کیفیت مختصره. کیفیت چهارم برعکس، اولش هنوز به قول شما ویندوزش چی میگن ها؟ درسته؟ بالا نیومده، سری رکعت اول تموم میکنه، بعد میبینه نه سرحال شد، رکعت دوم رو مفصل برگزار میکنه. اینم طبق اطلاقات اشکال نداره. کیفیت پنجم اینه که در هر رکعتی نه یک سوره فقط میخونه، نه 5 سوره، نه مثلا 2 سوره، مثلا یه سوره رو تقسیم بر 2 میکنه، یه سوره تقسیم بر 3 میکنه مثلا. خب اینم اشکال نداره، منتها سوره قبلی ناقص تمام شد، سوره جدید میخواد شروع کنه باید حمد رو تکرار کنه. در هر دو رکعت اینجوری. کیفیت ششم اینه که نه، در رکعت اول 5 تا سوره میخونه، در رکعت دوم این کیفیت پنجم انتخاب میکنه، 2 تا سوره میخونه. کیفیتشون برعکس، رکعت اول رو 2 تا سوره رو تقسیم میکنه بین 5 رکوع، در رکعت دوم 5 تا سوره میخونه. کیفیت هشتم اینه که در رکعت اول یه سوره رو تقسیم میکنه بین 5 رکوع، در رکعت دوم 2 تا سوره رو تقسیم میکنه بین 5 رکوع. کیفیت نهم برعکس، در رکعت اول 2 سوره رو تقسیم میکنه بین 5 رکوع، در رکعت دوم یه حال نداره، یه سوره رو تقسیم میکنه بین 5 رکوع. خب خدا رحم کرد که ذهن ریاضی مرحوم صاحب العلوم دیگه به هم اینجا هنگ کرد دیگه، ادامه نداد. ول اولا اختیار و صورت الاولا، اولا اینه که همون صورت اولا رو انتخاب کنه، یعنی 5 سوره قبل از 5 رکوع همراه با تکرار سوره هم، بلکه چون پیامبر این کار رو میکرد و مستحب به این کار، اونقدر هم سخت بود که در روایت داریم که غشی علی الناس یا عرق مردم از پاهاشون هی داشت میریخت زمین. حالا اگه کسی روایت علی ابن ابی حمزه رو قبول داره، افضل اینه که سورایی که انتخاب میکنه کمتر از 60 آیه نباشه، یه 60 آیه. خب مسئله دو، یعتبر و فی هذه الصلاة ما یعتبر و فی الیومیه، تمام شرائط و اجزا در نمازهای یومیه در نماز آیات معتبره. چرا؟ خب اونایی که اطلاق داره دلیلشون، مثل لا صلاة الا به فاتحة کتاب، لا صلاة الا الى القبله، نمیدونم یا لا تسل الا متسترن، خب اونا که اطلاف، این خوبه. آقای خویی میگه حتی اگه اطلاقی هم نداشت در دلیل شرطیت یا جزئیت، دلیل شرطیت و جزئیت مختص بود به نمازهای یومیه. ظاهر دلیل نماز آیات اینه که سل کما تسلی صلوات الیومیه، این ظهور دلیل. اصلا لازم نیست اطلاق داشته باشه دلیل شرطیت. دلیل شرطیت اصلا اینه که نماز صبح میخونی، بلند شو رو به قبله، نمیدونم لباس بپوش، اگه زن چادر سر کنه، فقط در نماز صبح گفته. بعد نمازهای دیگه هم که با نماز صبح فرق نمیکنه. نماز یومیه رو میگیم ظاهر، نماز آیات میگیم ظاهرش اینه که سل کما تسل صلوات الیومیه. این برای ما روشن نیست. این ما اطلاق در ادله شرطیت و جزئیت رو مشکل نداریم، هست، اطلاقات هم هست. الغای خصوصیت هم اگه یه جای نیاز باشه بعید نیست الغای خصوصیت بکنیم. اما یه استظهار که سل صلات الایات کما تسل صلوات الیومیه، از کجا آمد؟ از کجا آمد؟ خود از کنم الغای خصوصیت به عرف متشرعی مشکل ندارد، اما خود آی خویی خوب گوش بدید، تون روزه بقاء بر جنابت متعمدن مبتل صوم واجبه در صوم ادا، نسیان غسل جنابت مبتل صوم رمضانه. درست؟ اینا هست. بعد بحث میشه حالا در قضاء صوم چی؟ تعمد بقاء بر جنابت، نسیان غسل جنابت مبتل صوم قضاء رمضانه. صوم مندوب چی؟ نگید حالا صوم مندوب حالا باطل بشه چی میشه؟ نه، گاهی صوم مندوب منظوره، نذر کردی، اگه باطل بشه کار خراب میشه. آی خوی اونجا تصریحا مثل صاحب عربه میگه دلیل نداریم بر اینکه بقاء بر جنابت در قضاء صوم رمضان، در صوم مندوبی که نذر کردیم، حتی اگر نذر کردیم، این مشکل ایجاد میکنه. نه، جلد یک موسوعه صفحه 211 مراجعه کنید، میگه ما اونی که داریم صوم قضا باید طبیعت صوم و شرایط طبیعت صوم را داشته باشه، اما شرایط این فرد خاص در صوم که صوم اداه باید در صوم قضا هم باشه. این فرد از صوم ادا که یک شرایطی داره باید در صوم مندوب هم اون شرایط حفظ بشه. اینو از کجا؟ و درستم میگه، درستم میگه. به چه دلیل ما بگیم ظاهر دلیل سل صلات الایات نیست و یعتبر و فیها ما یعتبر و فی صلوات الیومیه؟ اطلاق دلیل شرایط جزا فهوه، الغای خصوصیت هم گاهی که میشه فهوه، اما بیشتر از این ما نمیتونیم. اطلاق مقامی هم خود فرق برای این که اعراض کنیم در مقام بیانه. این که آقای خویی میگه ببین نماز میت و شاره با این برای اینکه فرق میکنه باش نمازهای یومیه، اومد تصریح کرد گفت وضو درش معتبر نیست. حالا اگر نمیگفت در نماز میت که وضو معتبر نیست، شما به اصل براءت یا به اصل براءت یا اطلاقات تمسک نمیکردید که وضو معتبر نیست؟ نمیکردید؟ چرا نمیکردید؟ چرا نمیکردید؟ حالا چه بهتر؟ آی خویی میگه که آی خویی میگه اینجا نیاز داشت به دلیل خاص که بگه نماز میت وضو ندارد. اتفاقا اینجا اگر نمیگفتن نماز میت وضو ندارد، میگفتیم علل قاعده وضو لازم نیست، چون اصلا نماز میت انما هو دعاء. عرض میکنم چه بهتر؟ پس نیاز به دلیل خاص نداریم بر نفی شرطیت طهارت. حالا ما اون شرایطی که در ذهنمونه اطلاق داره ادلش، شما یه موردی پیدا کنید که دلیل شرطیت یا جزئیت اطلاق نداشته باشه، ما پیدا نکردیم. تو معنینه که اونم دلیلش اینه که فعضا اگه دلیلش که اجماع، اولا تو معنینه ما که اصلا دلیل پیدا نکردیم از منی که تو اصل نماز یومیم دلیل پیدا نکردم بر شرطیت استقرار میپرسی، اونجا رو با اجماع درست کردیم، اون اجماع اینجا هم هست. بله بله اجماع هست دیگه، چه فهم قطعا اجماع هست اینجا، خود این آقایون گفتن شرایط نماز یومیه در اینجا هم هست و خود روایتی که استدلال میکنن اطلاق داره. فاذا رکعت فتمکن، نه اطلاق داره نماز در نماز هزاره، اینم نماز واجبه دیگه، نماز آیات هم نماز واجب. خب دقت بفرمایید، خب راجع به مستحبات نماز آیات هم که دیگه بحث نداره. قنوت قبل از رکوع دوم، قبل از رکوع چهارم، قبل از رکوع ششم، قبل از رکوع هشتم، قبل از رکوع دهم مستحبه، در صحیح ابن ابی عمیر گفته. حالا اگر حال ندارید این همه قنوت، پنج تا قنوت شد دیگه، حال ندارید، گفتن صدوق یک روایت مرسله نقل کرده و ان لم یقنط الا فی الخامسه والعاشره فهو جائز لورود الخبر بهی. خب که مرسله و بعضیا به همین هم حال ندارن، میگه فقط مثل نماز صبح رکعت دوم قبل از این که آخرین رکوع پنجم برم یه قنوتی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه، بگیم بریم دنبال کارمون. این مستحبه، هیچ دلیل نداره، فقط عرف انحلالیت و تعدد مطلوب میفهمه از استحباب قنوت به نحو مکرر در نماز آیا. آخه پنج تا قنوت مستحبه، یعنی مجموع من حیث المجموع مستحبه؟ نه، هر کدوم مستحب مستقله. قبل از رکوع دهم هم این هم یه مستحب مستقلیه، حالا شما به این اکتفا میکنی بکن. بعضیا خواستن استدلال کنن، گفتن روایت داریم سیه زرار میگه القنوت فی کل صلاتن فی رکعت ثانیت قبل الرکوع، این شامل نماز آیات میشه که قبل از رکوعی که بعدش سجوده انصراف بودن، قنوت در هر نمازی در رکعت ثانیه، این شامل قنوت قبل از رکوع ششم در نماز آیات میشه. این درست نیست، برای اینکه ظاهرش همون نمازهای متعارفه که هر رکعتی یه رکوع داره، ولذا گفته القنوت فی رکعت ثانیه فی کل صلات قبل الرکوع، این انصراف داره به نمازهای متعارف و این شامل نمازها نمیشه، ولی به خاطر تعدد مطلوب ما مشکلی نداریم با اینکه یک قنوت به جا بیارید قبل از رکوع دهم. استحباب رو به نحو تعدد مطلوب میگه دیگه. و تقنط فی کل رکعتین قبل الرکوع دیگه، فوقش اجمال داره دیگه، فی کل رکعتین نه فی کل رکعتین، هر دو رکعت قبل از رکوع، اما هر دو رکعت یه قنوت داره، اما نگفته قبل از رکوع اول یا قبل از رکوع دوم. اجمالش رو با صحیحه ابن ابی عمر برطرف میکنیم. خب یه مسئله اینه که تکبیر مستحب به هنگام رفتن به رکوع و هنگام رفع رأس از رکوع، اینم که پس روایت هم میگه الله اکبر بگید، اما سمع الله لمن حمده اونو روایت صریحا گفت، گفت ولا تقل سمع الله لمن حمده فی رفع رأس که من رکوع الا فی رکعت التی تورید و انتس رو دفیها، فقط سمع الله لمن حمده بعد از رکوع پنجم و بعد از رکوع دهم بگید. خب این مسائل تمام شد. مسئله مهم اشاره کنم فردا بحث کنیم اینه که نماز آیات اگه شک کنید بین رکعت اول و دوم، یا شک کنید در عدد رکوعات، حکمش چیه؟ مشهور میگن مثل نمازهای یومیه هست، آزیا عراقی تنها محققی است که حاشیه زده بر عروه، گفته من نمیدونم نماز آیا دو رکعتی یا ده رکعتی، و چجور به من میگید که مثل نمازهای دو رکعتی برخورد کنم با نمازهایات، ولذا عملا باید احتیاط کرد. چجور احتیاط باید کرد انشاءالله فردا توضیح میدیم و بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.